السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و همه امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدا، علما، مراجع، اولیای الهی، صلوات بلند خط بفرمایید. به مناسبت بحثی که درباره حرمت تسلط کافرین بر مؤمنین، بحث تفسیری که داشتیم، عرض کردم، یه چند آیه از قرآن رو که به همین قاعده منتهی میشه رو که موضوع روزمونم هست و مبتلاون به هم هست الان برای ما، اون رو من عرض میکنم تا بحث نقش ایمان در عدم تسلط دشمنان روشن بشه. آیه چیه؟ آیه میفرماید که لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز برای کافرین علیه مؤمنین راهی رو قرار نداده. در واقع میخواد بگه که به یه معنای دیگه که توضیح دادم جلسه گذشته، که شما واقعا اگر مؤمن باشید، اگر شخصی مؤمن باشه به معنای واقعی، تسلط پذیر نیست. انسان اونجایی که تسلط دشمن رو میپذیره حتما تو ایمانش خلل وارد شده. یعنی قاعده رو یک بار از این باب دیدیم که تسلط کافرین بر مؤمنین حرامه، یعنی خدا ولایت برای اونا قرار نداده. از یه طرف هم داریم اینجوری نگاه میکنیم آیه رو که اگه شما مؤمن باشید زیر بار تسلط دشمن نمیرید، کما که آقا عبدالله علیه السلام فرمود چی؟ الا الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من نزل و حیحات من نزل. این پست حرامزاده ای که فرزند پست و حرامزاده است، این منو مخیر کرده بین دو چیز، بین تسلیم و مرگ و ذلت، و حیحات من نزل. ما یا تسلیم بشیم یا ذلت بپذیریم، اصلا همچین چیزی رو ما قبول نمی کنیم. در واقع مؤمن اگر مؤمن باشه شعارش چیه؟ مؤمن به معنای حقیقی، حیات من نزل. یعنی من اگه سرم بره کش بکشید ما رو، خونه هامون رو خراب کنید، زن بچه همون رو بکشید، عزیزترین کسی، مثل کاری که الان قضیه یا انجام دادن عزیزان فلسطینی و زیر بار ذلت نرفتن و تا پیروز شدن. این قانون خداست که اگه شما به معنای واقعی مؤمن باشید و تسلیم نشید تحت هیچ شرایطی، حتما پیروز میشید. حتما پیروز میشید. خب بریم سراغ آیه. یه داستان براتون بگم اول. در جنگ احد، خب داستانش رو همتون بلدید دیگه، که دومی جنگ پیامبر بود. در اولین جنگ مسلمان‌ها خیلی عالی پیروز شدن. جنگ بدر کاملا مسلمان‌ها پیروز شدن. در جنگ دوم که جنگ احد بود، پیامبر تنگه احد رو سپرد به یه تعدادی از مسلمان‌ها، گفت این تنگه رو چه ما پیروز بشیم چه شکست بخوریم، کسی حق نداره اینجا تکون بخوره. در هر صورت همین باشید اینجا. خب تو شروع جنگ مسلمان‌ها پیروز شدن و موفق شدن، دشمن رو عقب داشتن می‌زدن. طمع دنیا اومد سراغ اونهایی که تنگه رو داشتن. هرچی فرمانده گفت نرید گوش نکردن، گفتن پیروز شدیم دیگه، همه فرار کردن و بدویم بریم غنیمت بگیریم. خب اینا رفتن، به محض اینکه تنگه رو خالی کردن، دشمن هم منتظر همین بود که چون میخواست دور بزنه از پشت به مسلمان حمله کنه، اینا نمیذاشتن حضور اینها اونجا. به محض اینکه اینا تنگه رو خالی کردن، دشمن از پشت حمله کرد و یه شکست سختی به مسلمان ها داد و تعداد زیادشون رو کشت. بعد این خیلی روحیه تازه، چون اسلام هم تازه داشت روش میکرد، اولین پیروزی هم داشتند، فکر میکردن خب الان باز این کار رو میکنن، اول جنگ هم پیروز شده بودن دیگه، اینا فکر میکردن که خب حالا چرا مثلا شکست خوردن. این شکست خیلی روحیهشون رو خراب کرد، اینکه اینجوری شکست شد. حتی تا جایی رفتن که دیگه شایع کردن پیغمبرم به شهادت رسیده، و این خیلی روحیه همه رو افراد رو خراب کرد. خیلی تنگ بود اوضاع، انقدر سخت بود که برای اینکه نذارن شکست کامل بشه، امیرالمومنین خود پیغمبر زخم‌های زیادی برداشت تو جنگ. امیرالمومنین هم ده ها زخم بدنش برداشت، تا بالاخره با یک تعداد کشته‌ای که داشتن نبرد تمام شد. مسلمان‌ها خیلی ناامید شدن از این شکستشون، خیلی روحیه‌شون خراب شد که چرا ما شکست خوردیم. خب البته خب نافرمانی هم کرده بودن از پیغمبر و از فرماندهشون. بعدش این آیه میاد، خوب دقت کنید، ولا تهنو، 135 آل عمران، ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شل نشید، سوس نشید، غمگینم نشید. این شکست خورده بودن ها، داره خدا چی رو نهی میکنه؟ سوس شدن و غمگین شدن رو. خب سوس نشید، غمگین نشید، و انتم الاعلون، شما برترید، حتما برترید، اما یه شرط کنارش داره، اون چیه؟ ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید. این هم در مسائل فردی و شخصی تو زندگی درست در میاد، که انسان اگر ذلت پذیر نباشه، حاضر باشه بهای عزتش و شرافتش رو بده به هر قیمتی که باشه، سفای سپای این عزتش و شخصیتش و شرافتش و اینا. در روایت مؤمن اختیار هر چیزی رو داره غیر از عزتش، عزتش مال خداست. یعنی نمیتونه توی شرایطی زندگی کنه که زیر بار ذلت باشه، تحقیر بشه اونجا، نادیده گرفته بشه اونجا. مؤمن حاضر نیست همچین کاری بکنه. ببین چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، انسان باج نباید بده به هیچ وجه. تو مسائل تربیتی هم این خیلی مهمه، در مسائل تربیتی هم مسئله بسیار بسیار مهمه. پدر مادرایی که باج میدن به بچه‌ها، یعنی فرزند سالاری ایجاد میشه تو خونه، هم مادرها و پدرها آسیب میبینن و هم خود بچه‌ها. ولی پدر مادری که اصلا باج نمیدن، حریف یعنی جلوی احساساتشون رو میگیرن، جلوی جیغ و داد و فریاد و قهر و اعتصابات بچه وای میستن و بچه رو میشکننش که مقاومتشو، این پدرها موفقن. اما تا بچه یه ذره عربده کشه، بیا بیا گوشی رو بگیر، یه گوشی بدن دستش، بیا بیا مثلا یه باج بدن دستش، بیا نمیدونم فلان، اینو میخوام اونو میخوام، اینا دنیا و آخرت بچه ها رو نابود میکنن، به اضافه خودشون البته، چون خودشون عامل این کارن دیگه. در مسائل دیگه زندگی هم همینطور، انسان باید خیلی حواسش باشه. لذا قرآن میگه اگه شما ایمان داشته باشید حتما پیروزید. الان این شکست ظاهری موقت شما رو ناراحت نکنه. شما دیدی سر همین قضیه سوریه یا شهادت فرمانده های حزب الله، یه عده واقعا زمینگیر شدن، یه عده واقعا زمینگیر شدن. آه الان چی شده؟ الان سوریه رو دستمون گرفتن، حزب الله هم که همه رو زدن، فرمانده ها رو کشتن، فرمانده های خودمون رو کشتن، چنین و چنان شد. یعنی همه چیو تموم شده بعضیا میدونن، چون ایمانشون ضعیفه، همه چیو تموم شده میدونن. آ دیدید که رهبر ما دقیقاً همون مصداق یک پیامبر عمل کرد و خیلی آروم اومد صحبت کرد، گفت حتما سوریه پس گرفته میشه، حتما مقاومت قوی تر و بهتر در منطقه توسعه پیدا میکنه و ما حتما آمریکا رو از اینجا بیرون خواهیم کرد از منطقه. این چقدر این همون کاری که قرآن میگه، همون که پیغمبر، همون که یه فرمانده شایسته است این کار رو انجام بده. همیشه تو مجموعه ها، چه تو خانواده ها و چه در تجمعاتی دیگه، آدمایی که بی ایمانن یا ضعیف ایمانشون، همیشه این ترس رو به بقیه میخوان منتقل کنن، این تلخی، این ناامیدی، این قصه، این اضطراب رو میخوام به بقیه شل شدن، ول کن بابا دیگه نمیشه، گذشت دیگه، حالا تموم کار. این همیشه اینجوریه. قرآن درست تو اون لحظه که امیرالمومنین پیغمبر رفتن تا دم مرگ، تا دم مرگ، ببین امیرالمومنینی که 90 تا زخم برداشته بدنش، شوخی نیست، تا 90 تا زخم برداشته، خودش میگه انقدر فشار به من اومد تو این جنگ که من به شمشیر پیغمبر پناه میبردم. نه پیغمبر جلوتر از من میجنگید. یعنی رسول خدا چجوری داشته میجنگیده، چجوری یه تنه وایساده بوده، چون بقیه فرار کرده بودن دیگه، لشکر شکست خورده بود. ببین اینا چجوری جنگیدن، چه سخت بوده صحنه. رسول خدا با چه عظمتی، با چه قدرتی، با چه عزتی، با چه باوری داشته شمشیر میزده اونجا، جلوتر از همه سربازاش. بس همین حالتی که ما در فرمانده های دیگه همونم دیدیم. خب اما ناامیدی نه، ولا تهنو ولا تهزنو، نه شل شید سوس بشید، آی حالا دیگه اینجوری شده، الان فلانی رفت، فلانی کشته شد، فلانی مرد. بعضی اینجوری هم وابسته به آدم ها هن. وابسته به الله نیستن. یعنی اگه مبارزم هستن، تو جهادشون، تو مبارزشون فرد محور هستن، آویزون آدم ها هستن، آویزون فرمانده هستن، آویزون نمیدونم رئیس هستن. اگه رئیس یه طوریش بشه نباشه، اونم عرضه کار کردن ندارن. اگه فرمانده نباشه بره، عرضه ادامه اون رسالت و اون مأموریت رو ندارن هستن. یعنی آدم هایی نیستن خودشون به تنهایی آرمان داشته باشن، انگیزه داشته باشن. شما دیدید بعد از اینکه سید حسن نصرالله به شهادت رسید، معاونش هم که قرار بود جانشین ایشون باشه، که اونم آدم بسیار برجسته بود، صفی‌الدین، شهید صفی‌الدین، اینا به شهادت رسیدن، ما دیدیم در بعضی از عزیزان حزب الله این خلل وارد شد، ولی حزب الله خیلی زود خودش رو جمع کرد، قوی‌تر از قبل، قوی‌تر از زمان سید حسن و صفی‌الدین جنگید، وایستاد و اسرائیل رو پشیمون کرد از اومدن به سمت لبنان و وادارش کرد که آتش بس کنه. خیلی قوی، عالی، اومد یه همه گفتن هم فرمانده هاش شما میدونید هیئت فرماندهی داشتن همشون غیر از سید حسن کشته شدن. تمام فرماندهای بزرگ زدن، اول اینا دونه 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 زدن شهید کردن، آخرین نفر سید حسن بود و همین معاونش جانشینش که اونا هم زدن. دیگه همه گفتن خب از چی مونده از حزب الله دیگه؟ حالا یه عده که فرد محور بودن، فرمانده محور بودن، به جای رسالت و توجه به خدا شل شدن، ضعیف شدن. و یه دونه دیدیم که یه کسایی اومدن بالا، سریع اون کادر فرماندهی پر شد کامل عالی، بعدم خیلی بهتر از زمان فرمانده های قبلی جنگیدن، خیلی بهتر جنگیدن و دشمن همه قدرتاشون آمریکا آورده بود اونجا، همه دشمن آورده همه را شکست دادن و وادارشون هم کردن که آتش بس کنن و پیروز شدن. این دومین چیزی است که ما تجربه داریم میکنیم تو این چند ماه. غزه‌ای ها فلسطینی ها ایستاده کردن با اون فشار که الان دیروز که بلدوزر ها اومدن میگن 21 سال طول میکشه که فقط این بولدوزرا بیاد این ساختمونایی که خراب شده جمعش کنن. یعنی چجوری یه شهر رو نابود کردن. ولی اصلا نه، تو همون خرابه ها، تو همون چادرهای پر بارون سرما اینایی که اونجا هست، همین ما تو خود من که رفته بودم لبنان همین چند وقت پیش در مورد عزیزان سوری هم دیدم، تو چادر چند تا خانواده، حالا بارون میاد، هوا سرده، پتو نیست، چراغ نیست، گرفتاری های غذا نیست، کم غذا، ولی خب استقامت. این استقامت کار رو درست میکنه، پیروزی میاد. حضرت داره چی میگه؟ قرآن داره چی میگه؟ به همه ماستا وقتی که یه شکست اومد تو زندگیتون، وقتی که یه صحنه یه چیزی رو هرچی اقتصادی خانوادگی یا هر چیز، کسی از دنیا رفت خدای نکرده، ولا تهنو ولا تهزنو، شل نشید، غمگینم نشید، و انتم الاعلون ان کنتم، اگه مؤمن باشی شما برترید، اگه مؤمن باشی شما حتما پیروزید، چون تکیتون به کیه؟ به خداست، خدا نمرده. فرمود هر وقت خبر مرگ منو شنیدید ناراحت شید، نگران شید، ولی من هستم. خدا هست با همه قدرت هست. ببین چقدر آروم میکنین آیه آدمو، نه شل شید نه قصه بیاد تو دلتون، محکم برید جلو در هر شرایط. ان کنتم و انتم الاعلون، شما حتما برتری پیدا میکنید و پیروز میشید، حتما پیروز میشید، ان کنتم مؤمنین. شرطش فقط اینه. ببینید در نگاه مادی گرایانه، در نگاه مادی گرایانه، ابزار گرایانه که کسی که خدا نیست، غیب نیست، فرشته ها نیستن، پیروزی با چیه؟ از نظر دشمنای ما پیروزی با پول، ابزار، سلاح جنگی، موشک، بمب اتم، ایناست. اما غزه‌ای ها، فلسطینی ها، لبنانی ها کیا رو شکست دادن؟ کسایی که همه این ابزارا رو داشتن، همه چی، نیرو، سرباز، اسلحه، پیشرفته ترین اسلحه ها، سخت ترین بمب ها، اونا از این گروه کوچک شکست خوردن. دوبار این آیه تحقق پیدا کرد، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسیار گروه کوچکی که غلبه میکنه به یک گروه بزرگ به اذن خدا. اللهم الصابرین، یا ان الله مع الصابرین، خدا با صابرینه. این شما ایمان داشته باشید، صبر بکنید، مطمئن باشید پیروز میشید. این شکستای ظاهری، فلانی مرد، فلانی کشته شد، فلانی شهید شد، الان خونه هامون رو زدن، دیگه آب نداریم، برق نداریم، غذا نداریم، نمیدونم. اصلا دیدید که اونا با اینکه هیچی نداشتن، بیمارستاناشون هم سرشون خراب میکردن، بچه ها همه 17-18 تا از هر خانواده رو تیکه تیکه میکردن جلو چشاششون، اصلا محکم وایستادن و پیروز شدن، ابرقدرت ها رو شکست دادن. اما دو دیدیم مقام معظم فرمودن که این اسرائیل نبود که شکست خورد، این آمریکا بود که شکست خورد، ابرقدرت ها بودن که پشتیبانی اینا بودن اونجا شکست خورد. حالا ببینید در ادامه چی میفرماید. میفرماید که حالا ما نتیجه که میخوایم بگیریم، من بقیه آیه رو بخونم براتون، اول نتیجه که میگیریم چیه؟ این که شما هر وقت شکست خوردید باید بدونید که ضعف ایمان دارید، احساستون اینو باید ایمان اینو قوی بکنید، و برای این که شما بتونید پیروز بشید، برای این که بتونید پیروز بشید، قرآن شرط ایمان رو شرط پیروزی میدونه. لذا اگر ما الان هم بخوایم در مقابل ابرقدرت تا ظهور امام زمان پیروز بشیم، وظیفه رسانه ها، مسئولیت های فرهنگی، مسئولین فرهنگی، کسایی که ما کار فرهنگی کنن، همون که آقا هم فهمیدو فرمودن، جهاد تبیین الان هم دیروز پیش فرمودن، ما باید چی رو افزایش بدیم که بتونیم ضد ضربه بشیم؟ اونا که دانشمندن، دانشمند نظامی هستن، دانشمندهای صنعتی هستن، خلاص وظیفه خودشون دارن انجام میدن. اما شما حتی اون موقعی هم که قدرت غلبه نظامی دارید، پیغمبر در همه جنگ ها در اقلیت بود، پیروز شد، جز در یه جنگ که شکست خورد، تو اون جنگ غلبه نیروی نظامی داشت و هم سلاحش هم تعداد لشکراتش بیشتر بود، شکست خورد. چون سربازاش فکر میکردن که خب حالا اون قبلی‌ها که ما پیروز شدیم، حالا که دیگه اینا رو داریم، پس حتما پیروز میشیم. درست در همون جنگ که اینا لشکرشون بیشتر بود شکست خوردن. چرا؟ چون سربازا رفتن به سمت شرک. پیروزی رو به چی نسبت دادن؟ به ابزارالات. توجه کردید؟ به سلاح، ابزارالات. گفتن ما که حالا الان اینا رو داریم حتما پیروزیم. نگفتن خدا، حواسشون به خدا نبود، خدا یه دفعه گذاشتن کنار، در حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. خدا میگه بابا شما کوچیکم باشید، کمم باشید، اصلا هم نداشته باشید، پیروز میشید. ما تو جنگ 8 ساله دفاع مقدس تمام قدرت های برای اولین بار در جهان همه قدرت ها ریختن سر ایران. هیچ وقت تو طول تاریخ نبوده که قدرت ها بیان، چون همیشه یا شرقی بوده یا غربی بوده، یا کسی بالاخره 4 نفر با یکی بودن. این دفعه نه، این دفعه همه اومدن علیه ایران، دو تا ابرقدرت شرق و غرب، سایر قدرت‌های جهانی. ما از بیش از نزدیک 20 کشور ما اسیر داشتیم، همه اومدن امکانات مادی، اسلحه، امکانات اطلاعاتی، جاسوسی، ماهواره، پول، نیروی نظامی. یک کشوری که اصلا حتی یه سیم خاردار هم نمیتونه درست بکنه، نیروی آموزش دیده نداره، ارتشیاشون، نیروی آموزش دیده‌شون که فرار کردن، رفتن خیلی‌هاشون. بعد یه ارتش ضعیف، دست خالی، کم اسلحه. حالا این تمام دنیا اومدن این کشور رو شکست بدن و شکست خوردن. این چیزیست که دنیا به روی خودش نمیاره، ولی اونا که دفاع مقدس رو دیدن، این معجزه اتفاق افتاده. این معجزه از اون چه که در لبنان و غزه اتفاق افتاد بالاتره. خیلی ها خودشون رو به کوری یا نفهمی میزنن که چه اتفاقی تو ایران افتاد، خودشون رو به کوری و نفهمی میزنن. در حالی که اتفاق افتاد، همه دنیا اومدن کشورش رو کسب بدن و این جوانای ما، خانواده ها، اونم تو اونا همشون هم نه، مردم قسمت کمی از مردم که اینو داشتن، ها توده مردم کمک کردن اینها. اما شما ببینید دو میلیون جمعیت جنگو اداره کردن. خدا داره میگه من دارم مصادیقش رو جلو چشتون میذارم، اینا رو خوب ببینید، عبرت بگیرید. من پیروز هستم، همیشه پیروز جنگ من خدا هستم. لا غالب الا الله، فقط خدا غلبه میکنه. بارها تو قرآن گفته من و پیامبرانم پیروزیم همیشه، تا بکنم همیشه هم تاریخ هم همین بود. پیامبرا یکی مثل موسی رو میفرستاد با هارون، دو نفری امپراتوری فرعون رو نابود کردن رفت. دو نفر میگه ببینید، دو نفر مؤمن فرستادم یه امپراتوری رو نابود، ابراهیم رو فرستادم نمرود رو نابود کرد. میخوام قدرتمو بهتون نشون بدم، میخوام بگم وقتی میگم فلله العزت و ولرسوله وللمؤمنین یعنی چی. و این که من نصر الا من عند الله، پیروزی نیست مگر از جانب خدا. اینا رو باید بفهمیم ما، اینا رو باید تو قلبمون این آیات امید بخش قدرت آفرین رو باور کنه قلب ما، که ما در نبرده با دشمن باید حواسمون به این جبهه باشه، جبهه ایمان. اگه گذاشتیم جنگ نرم دشمن، جنگ شناختی دشمن تأثیر گذار بود، بله حتما شکست میخوریم. برای این الان همونطور که آقا فرمود، قدرت در جنگ نرم ضعف در جنگ سخت رو جبران میکنه و برعکس جبران نمیکنه، همینه. برای این الان کسانی که جلودار هستن، فرماندهان جلوی لشکر هستن، برخلاف باور خیلی ها فرمانده های نظامی نیستن، افسران جنگ نرم هستن که الان تو خط مقدم دارن می‌جنگن. برای همینم آقا فرمود چند سال پیش که ما خرمشهرها در پیش داریم، الان خرمشهر داره اتفاق می‌افتادن از ما کشته می‌گیرن، همینطوری تو این فضای مجازی تو این فتنه دارن کشته می‌گیرن از ما. ولی قبلا که کشته می‌گرفتن کشته ها می‌رفتن بهشت، الان که کشته می‌گیرن اینا یا جهنمی میشن دور از خدای نکرده، یا مشرف به جهنم میشن. یه کسی سقوط می‌کنه تو فضای مجازی آسیب می‌بینه، یعنی به سمت بهشت دیگه نمیره. این اتفاق داره میفته. برای ما هممون وظیفه داریم، همه، هر که عشق به امام زمان داره، هر که عشق به خدا داره، هر کس ایمان داره، باید این دوتا کار رو حتما انجام بده. یک، تقویت ایمان خودش. دو، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. باید جنگ جهاد تبیین داشته باشه، باید دائما بقیه رو تقویت بکنه، ایماناشون رو تقویت بکنه، پیام‌های قرآن رو، دستورات الهی رو برای اینها بگه. های آیه من به خاطر همینم انتخاب کردم که میخواد بگه که شما محال است با ایمان تحت تسلط دشمن قرار بگیرید، چون نمیتونه بیاد به شما تسلط پیدا کنه. من تضمین کردم کذالک حق علینا نصر المؤمن. خدا میگه این حق گردن منه، من بدهکارم که کیا رو یاری بکنم؟ مؤمنین رو. حق علینا یعنی بر ماست که مؤمنین رو موفق و پیروزشون کنیم. لذا در بعضی از جنگ ها میگه من با 1000 تا، در بعضی از جنگ ها میگه من با 5000 فرشته شما رو یاری کردم. ما به قدری از این صحنه ها تو جنگ دیدیم که نگو. خیلی هاش هم نمیتونیم چیزی بگیم، خیلی هاش هم نمیتونیم چیزی بگیم، ولی اینا رو ما با چشم خودمون دیدیم، اینا با چشم دیدیم، با چشم خودمون غیب رو دیدیم، نه که لمسش کردیم، نه دیدیم غیب رو که داره کار میکنه. نه منا، خیلی از رزمنده هایی که اون موقع تو وسط جنگ بودن اینا رو با چشم خودشون دیدن، حضور فرشته ها، حضور اهل بیت، حضور حضرت زینب، حضور حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین، همه اینا رو ما دیدیم با چشم خودمون اونجا. تو این 8 سال کاش یه موقعی این امکانی بیشد اینا رو آدم بگه، به زبون بیاره. خیلی هاشم بعضی از رزمنده ها گفتن لو رفت، اونقدر عیان بود که اصلا لو رفت، اصلا داستان چیه. خیلی هاشم دشمن به زبون آورد، دشمن به زبون آورد. توی یکی از عملیات ها من تنها مجبور شدم برم بالا، روی ارتفاعی کوه تنهایی رفتم، رسیدم به نوک قله، یه دفعه یادم افتاد اسلحه ندارم، اسلحه هم پایین قله جا گذاشتم. حالا یه دونه مین مونده و یه مینا رو باز کردم، من رفتم تا نوک قله که بچه‌ها بتونن بیان بالا. بعد دیگه تردید داشتم که برم این، چون وقتی میرفتم باید تنهایی درگیر میشدم با دشمن، چون رو قله بود دیگه، منو میدیدم من میرفتم رو قله وای میسادم خونساش میکردم، یا وایسم گفتم میرم اینم پاس میکنم هر جایی هست. اینم باز کردم یه دفعه دیدم اوه اوه ریختن سر من اینا. ولی چجوری ریختن سر من؟ با التماس. من گفتم الان هی من گفتم خود اینا کی هستن؟ هی من گریه میکردن التماس میکردن. من اول معاصره شدم، بعد دیدم هیچی الان چجوری اینا بزنگم؟ بعدم نباید من التماس میکنن، ترسیده بودن از من. بعد هی من اطرافم نگاه میکردم دیدم کسی نیست، اینا پس از کی میترسن؟ منم که اصلا ندارم که، پس اینا چرا انقدر؟ بچه‌ها رو دیگه حالا تا اومدم بالا رو اینا رو گرفتن و اینا. حالا منم بعد برگشتم، حالا تا صبح داستانای زیادی داشتیم ما، تا این زیاد دیگه از که ظهر من برگشتم اتاق جنگ، که تا فرمانده اتاق جنگ برگشتم، چون خودم اونجا بعد برای نقشه‌ها کمک می‌کردم. رفت دیدم یه افسری اونجا هست، یه سرهنگی هست اونجا، حرفم نمی‌زد. حالا داستان داشتیم که اینو به حرف آوردیم و اینا، الان نمی‌خوام ایناشو بگم. بعد من همینجوری بهش گفتم که تپه فلانی، تپه فلان رو من تنهایی رفتم و اومدم بالا. یک فوشی من داد که اون همه ما فرف مفلسن فلان فلان، این همه سفید پوش اطراف شما چی بودن؟ ما هر چی تیر زدیم به یکیشون نخورد، همشون هر چی شلیک کردیم کسی کشته نمیشد. این همه اومدم بالا، لشکر اومدم بالا، تنهایی کجا تو تنها بودی؟ این همه با تو بودن چیکار میکنن؟ اینا کیا بودن با تو بودن؟ این اعتراف حرف من نیست، اعتراف دشمنه. بعدم کتابش نوشت اصلا اینو، جز خاطرات این سرهنگ تو که بود. خدا میگه ما هستیم، من محال بذارم شما شکست بخورید. شما ایمان داشته باشید، شما تا اون نهایت جونتون رو بذارید، جهدتون رو انجام بدید، ما هستیم پا کار شما. خب حالا نگاه کنید خدا چقدر قشنگ دلداری میده. اینا رو حتما روش باید کار بکنیم، ما کسایی که کار میخوان الان کار جهادی بکنن، کار رسانه‌ای بکنن، باید رو تک تک اینا رو جامعه کار بشه. یعنی پیامایی که خدا داره میده فوق‌العاده است. این چند تا پیام همه ملت این پیامو خوب درک بکنن، همه قوی میشن در مقابل دشمن، هیچ وقت هم سست نمیشن. یکیش همین بود چی؟ اولی فرمول براتون خوندم چی؟ ولا تهنو ولا تهزنو، شل نشید، غمگین نشید، و انتم الاعلون ان کنتم. شما با نیازی به این چیزا نه، اگه شما واقعا ایمان داشته باشید حتما من پیروزتون میکنم، من واجب کردم بر خودم شما رو پیروز کنم. من شما رو رها نخواهم کرد. این یادمون دارم اگه با خدایی چقدر قشنگه، من کان لله کان الله له، هر که مال خدا بشه خدا مال اون. برای مؤمنین میگه و بشر الصابرین الذین اذا اصابت هم مصیبه، بشارت بده به صابرین، بشارت کسانی که هر وقت به مصیبتی دوچار میشن چی رو اعلام میکنن؟ این که ما مال خداییم. قالو چی؟ انا لله. مصیبت اومده که اومده، فلانی رفت، فلانی مرد، فلانی شهید شدم، الان زدن اینجا رو گرفتم، اون شهر رو گرفت. انا لله و انا الیه راجعون. همش تموم میشه، همش تموم میشه، یه روز دیگه این خبران نیست. ببین آیه بعدی رو نگاه کنید، ادامه. خب ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم مثلو. ببینید این نکته دومه، فرمول دوم. فرم دوم چیه؟ قاعده دوم میگه خب بابا شماها اگه لطمه دیدید، آسیب دیدید، کشته دادید، اونا هم مثل شما آسیب دیدن، کشته دادن. شما اگه الان جنگ احد شکست نخوردید، تو جنگ بعد زدید شما امیرالمومنین کوی، دقیقا کشته هاشون هم برابر بود، تقریبا با هم یکی بود. آقا اونا هم شکست خوردن، ولی دقت کنید که دشمن ناامید نشد، دشمن شکست خورد، دوباره اومد. اومد اونی که شما رو شکست داد در مقابل دشمن، دشمن نبود، چی بود؟ چی بود؟ قاعده دیگه، قاعده سوم. قاعده سوم چیه؟ اطاعت از رهبری نکردید، تو ولی خودتون اطاعت نکردید، و حرفای ولی زمین موند، حرفای امام و رهبر زمین موند. بله شما از اینجا شکست میخورید. اونجایی که حرف فرمانده اینه که برای همینم امام همیشه توی استفتاءش هم داره غلط فرمانده بهتر از درست ماست، همینه. میگه آقا برای امام نامه نوشتن که آقا ما یه موقع فرماندهمون یه نظری داره، ما یه نظر دیگه ای داریم، فکر میکنیم رئیسمون فرماندهمون اشتباه میکنه، کدوم باید انجام بدیم؟ فهمون هم حرف فرمانده رو. یعنی اونجایی که شما تو جمعید اون غلط فرمانده بهتر از درست شماست، هیچ کس نباید تفرقه بندازه، هر کسی یه حرفی بزنه برای خودش، پای حرف فرماندهت وایس، پشتشو خالی نکنید، خدا پشتتو خالی نمیکنه. خوب دقت کنید، همه قاعده است، اینا قاعده های قرآنی است، برای اینکه همین امروز ماست، همین برای الان ماست. پس این یادت باشه، اگه شما کشته میدید اونا هم میدن. قبلا اینجوری بود، چرا؟ قبلا در زمان ما بزندر رو بود، اونا میکشتن، کشته نمیدادن، ولی به لطف الهی، به عزت الهی، به برکت رهبر عزیزمون، این رهبر عزیز جمهوری اسلامی رو به یه جایی رسوند که اعلام کرد بزنید میخورید، و یکی بزنید 10 تا میخورید. دوران بزندر رو تمام شد. این خیلی مهمه. بنابراین خدا داره همین حرفو میزنه، میگه خب این یمسسکم قرحون، اگه شما مجروح شدید، زخمی دادید، کشته دادید، آسیب دیدید، فقط مثل قوم مثلو، اونا هم مثل همین مشکلاتو دارن دیگه. این نکته، نکته بسیار بسیار مهمیه. لذا قاعده چهارم چیه؟ قاعده چهارم این هستش که شما نباید کم صبر تر از دشمنتون باشید. اسرائیلیا تا حالا تو عمرشون اینجوری تو سری و ذلت نداشتن. آمریکایی‌ها تا به حال کسی اصلا جرئت نکرده پایگاه اینا حمله بکنه، اینجوری خار نشده بودن. شما نگاه بکنید الان سناتور دشمن ستیز و ضد ایرانی که خیلی خباثت داره، که میگه ایرانو باید همشو، تأسیساتش و مردمش و همه رو نابود کرد، میگه من شبا خواب ندارم از دست ایران. خبر کاملش رو در همین کانال خبری جهان خبر خودمون ببینید، میگه من خواب ندارم شبا. هیچ کس به اندازه جمهوری اسلامی، به اندازه این دو ولی فقیه، خواب و حقارت، خواب و از چشم اینا نگرفت و حقارت و ذلت رو به اینا تحمیل نکرد. آبروی اینا تو دنیا رفت. کسی مگه جرأت میکرد بگه مرگ بر آمریکا؟ کسی جرأت میکرد تو دنیا همچه حرفی بزنه؟ الان تو کشور خودش و پرچم خودش رو آتیش میزنن. ولی با همه این ذلتی که کشیدن 40 خورده سال، این همه تو سری خوردن، نه از ما فقط، از کسایی که از ما یاد گرفتن، ملل مختلف دنیا، حتی تو خود آمریکا از ما یاد گرفتن، تو سر اینا زدن، تو سر اسرائیلیا، انگلیسیا، اروپاییا، آمریکایی زدن. اینا هیچ وقت تو عمرشون سابقه این همه آسیب و ذلت رو نداشتن. اما با وجودی که این همه تحقیر شدن، این همه ذلیل شدن، این همه آسیب دیدن، ناامید نیستن، صبوری دارن، ناامید نیستن، پای کار وای میستن. ببین هنوز نقشه میریزن، هنوز الان دارن. ترامپ رو دیدید که اومده وسط چجوری میگه؟ این مرده که سناتور آمریکایی چقدر قشن برای ما نقشه میریزه، نقشه هاشون هم بیان میکنن. شما ها نباید صبرتون هم رو کمتر باشه. شما اگه صبرتون از دشمن کمتر باشه قطعا شکست خواهید خورد. دشمن هنوز داره امیدوارانه با این همه خاری و ذلت داره می جنگه، وایستاده جلوی ما، هنوز برای ما نقشه می ریزه. شما نگاه بکنید دشمن اونجایی که صبرش بیشتر از ماها بوده پیروز شده. الجزایر 1,000,000 شهید میده، شوخی نیستا، مثل انقلاب اسلامی نه 70,000 نفر، 1,000,000 شهید میده. دشمن ناامید نیست، آخر این الجزایر رو میکنه یک حکومت درست ضد دینی میاره سر کار. مردم مصر در بیداری اسلامی مبارک رو بیرون کردن، قیام کردن، آخر حکومت رسید به دست کی؟ شد دست یه جنرال وابسته به آمریکا. دشمن نمیخوابه، دشمن تو ذلیلترین حالتش ناامید نمیشه. من نامه لمینم ان، کسی که میخوابه دشمنش نمیخوابه، دشمنش بیداره، براش نقشه میریزه. عرض کردم این مسئله که خدمتون عرض کردم، ایمان به خدا، تکیه به قدرت لایزال الهی، فقط در مورد مسائل اجتماعی سیاسی نیست، در مسائل فردی هم داریم. شما بزرگترین آدمای موفق در صنعت، در علم، در عرفان، در اقتصاد یه جاهای رسیدن به خاک سیاه، باور میکنید؟ یعنی تمام کارخونه، شرکت، منزل، سرمایه هاشون از دست دادند، دور از نو شروع کردن به عالی ترین درجات رسیده. چه فرماندهانی، چه پادشاهانی که در جنگ فراری بودن، دقت کنید، فراری بودن، شکست خوردن و فراری شدن و این ناامید نشدن، رفتن تجهیز کردن، آمدن دوباره پیروز شدن. هیچ وقت اینو تو خودشون نیاوردن که من شکست میخورم، تموم شد پس برم دنبال کارم. سنوار 24 سال تو زندان بود. شما باورتون میشه؟ یک کسی بندازن تو زندان. ما کسایی داشتیم 30 سال تو زندان، ولی این 30 سال تو زندان داشته نقشه می‌ریخته که بعد از 30 سال که اومدم بیرون، هر وقت اومدم بیرون چه دشمنمو نابود کنم. و دیدی چی کار کرد سنوار دیگه؟ اینایی که پیروزی بزرگ 7 اکتبر طوفان اقصا رو به وجود آوردن، اینا توی بدترین حالت از نظر، یه زمان بود که اینا با سنگ می‌جنگیدن در مقابل اسلحه‌های اسرائیلی، با سنگ، فقط یه سنگ داشتن، وسیله‌شون یه سنگ بود، یه تیرکمون بود، ولی انقدر مقاومت کردن که حالا دشمنشون رو به خاک مذلت نشوندن. قرآن پس این قاعده یادتون نره. بعد قرآن چی میگه؟ یه مژده دیگه هم میده که شما از نظر زمان شناسی حواستون به این باشه. میفرماید که و تلک الایام نداولها بین الناس. خواهش من خوب دقت کنید. و تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الله الذین آمنوا. قاعده بعدیه، پیروزی و دولت‌ها رو ما بین افراد مختلف از جناح‌های مختلف می‌گردونیم همیشه. یه روزی اینوریا رأی میارن رئیس جمهور میشن، یه روز اونوریا رأی میارن، یه روز این پادشاه میشه، یه روز اون پادشاه میشه. میگه ما این ایام و پیروزی و حاکمیت و خود ما بین مردم میگردونیم. نداولها بین الناس، دولت شنیدید دیگه، دولت رو برای چی میگن دولت؟ چون این چرخشه رو داره، چون این گردشه رو داره. میگه که الان یه دولت هست، اونو تمام میشه دولتشون، دولت بعدی میاد یه گروه دیگه. خب چرا؟ میگه ما میگردونیم. گاهی وقتا شما پیروز میشید، گاهی وقتا شما شکست میخورید. خدا میگه برای من پیروزی شکست که اصلا اصالت نداره که. من هدف خلقت شما چی بوده؟ شما رو آفریدم که شما به چی برسید؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. ولو پادشاه باشی، ولو پیروز باشی، ولو حاکم کره زمین باشی، تو خسری. کیا فقط پیروزن؟ الان خودش گفت کیا موفق و پیروزن همیشه؟ مؤمنین. الا الذين آمن. خدا میگه من همه این جریانا رو دارم میچرخونم قربالا. اون یکی این روز پیروز میشه که اون پیروز میشه، یه روز شما کشته میشید، یه روز خوناتون سرتون خراب میشه، یه روز پیروز میشید که چی؟ لیعلم الله الذين آمنوا. خدا میخواد ببینه کی مؤمنه. من همه این چرخشا رو دارم میام که ایمان شما رو امتحان کنم. اتفاقا بسیاری از موارد ما کسایی داشتیم که زمان دولت قبل از انقلاب چقدر مؤمنای خوبی بودن، زندان رو سالم طی کردن، انقلاب رو سالم طی کردن، تو پیروزی انقلاب اینا شکست خوردن و راه رو ادامه ندادن. درست بود که وزیر شد، نماینده مجلس شد، رئیس مجلس شد، رئیس جمهور شد، دیگه نتونست ادامه بده. و به قول آقا چرب و شیرین دنیا اومد سراغ زیر دندوناش، یه دفعه زندگی یه چیز دیگه شد. این آقا زندان رفته، شکنجه دیده. طلحه و زبیر شما نگاه بکنید پای پیغمبر چقدر وایستادن، آخرش چی شد؟ آخرش چی شد؟ یارای نزدیک پیغمبر چی شدن بعد پیغمبر؟ چی شد؟ همه منافق شدن، دشمن امیرالمومنین شدن. تا زمانی که پیغمبر زنده بود اینا عاشق امیرالمومنین بودن، عاشق امیرالمومنین بودن، پاش وایساده بودن. به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت، دولت عوض شد، دست به شمشیر شدن علیه امیرالمومنین. و الا همین فلسطینی ها اگه یه موقع دولت تشکیل بدن، اسرائیلی نباشه، حکومت تشکیل بدن، معلوم نیست با همین قدرتی که الان تونستن پیروز بشن بمونن. ممکنه خیلی هاشون نمونن. رفاه که بیاد، تقسیم غنایم که بیاد، تقسیم مسئولیت ها که بیاد، تقسیم ریاست ها که بیاد، یه دفعه میبینی آدم ها عوض میشن. برای همین قرآن داره چی رو میگه؟ میگه ببین خیلی دلتون رو به این پیروزی ها شکست ها خوش نکنید. اصلا با این نه پیروزیش نه شکستش. تو نظام فردی خدا چی میگه؟ میفرماید که ما بالا پایینتون میکنیم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تا شما برای چیزایی که از دست میدید قصه نخورید، میگه من خودم دارم این کار میکنم دیگه، و چیزایی که به دست میارید شنگولی و شادی و فرح نداشته باشید، هر دوش امتحانه، حواست باشه دارم ایمانتو امتحان میکنم، چه اون موقعی که سالمی، چه اون موقعی که مریضی، چه اون موقعی که پول داری، چه اون موقعی که فقیر و شکست ورشکسته میشی، میخوام ایمانتو تقویت کنم، چه اون موقعی که سر رئیسی، چه اون موقعی که ذلیلی تو دستگاه، اصلا کسی قبولت نداره بیرونت میکنن، و تو همه حال حواست باشه که تو باید فقط حواست به من باشه، منو داشته باشی. فقط من، مثل شهید اندرزگو، مثل شهدایی که ما داشتیم، امام میگه نصف انقلاب مدیون همین یه مرده. زندگی نامش، فیلمش هم ساختن، دیدید دیگه، همین چند روز پیشم تو ایام دهه فجر نشون دادم، همیشه هم نشون میدن، خودتون هم میتونید ببینید. خب اونو اصلا کاری نداشتن، الان شاه هست، آمریکا هست، فساد هست، همه جای جامعه رو. الان ما بعضی از عزیزان رو میبینیم چرا 4 تا بی‌حجاب میبینن، 4 تا فساد تو مسئولین میبینن. آقا فهمید اگه 100 تا از این صحنه دید نامید نشید، اگه 100 تا از این انحراف ها و فساد ها دیدید نامید نباشید. بعد تایی مثلا یکی از رؤسای قوه یک کاری میکنه یا دولت یک کاری میکنه یا یه فسادی میشه، اینا زود همه چیو میبازن. ما اصلا حق نداریم ناامید بشیم، حق نداریم تسلیم بشیم. ما یه رسالتی داریم در مقابل خدا، در مقابل آقای امام زمان علیه السلام، به سمت دولت کریمه. قرآن چی میگه؟ قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. خدا میگه من فقط تو قرآن یه بار شما رو موعظه کردم و یک موعظه کردم، اون این هستش که شما قیام کنید برای خدا، دو نفره یا یه نفره. اگه همه مردم ایران کافر شدن، اگه سلطنت طلبا دوباره اومدن، منافقین اومدن اینجا، آمریکایی اومدن تو این کشور رو گرفتن، حکومت عوض شد، تو یه نفر و دو نفر، میگه دو نفره، بعد میگه یه نفره، بجنگ. تو نمیتونی جهادتو رها کنی، تو حق نداری تو هیچ وقت روح جهادتو کنار بذاری. تنهای تنها شدی. الان بعضی از عزیزان میان اینجوری میکنن، آره ما تو خونه فامیل تنهاییم، همه بی حجاب، ما چیکار کنیم؟ روحیه‌مون رو کاملا از دست دادیم، احساس بابا این چیه، هنوز چیزی نشده که حالا 4 تا فامیل بی حجابه، چه بسا نظر ایمانی اخلاقی هم قربشون به خدا بیشتر از ماها باشه. آره مسخره میکنن، خب مسخره پیغمبر رو مسخره میکنن، خدا رو مسخره میکنن. یا سوره یاسین چی میفهمن؟ میفهمن ما یا حسرتن علی العباد، ای حسرت به این بندگان که ما هیچ پیغمبری براشون نفرستادیم مگر اینکه مسخرش کردن. خب من پیغمبرها اصلا جز اون افتخاراتشون مسخره شدن برای خداست. اگه کسی در راه خدا، در جهاد در راه خدا مسخره نشه، فامیل، فامیل جوهر، فامیل زن، همسایه ها، مردم شهر مسخرش نکنن، که اصلا هیچ چه شباهتی به پیغمبر داره؟ چه شباهتی به خداوند داره؟ مثلا بعضی تحملو ندارن، تا یه جا مسخره میشن حجابشون رو میذارن، میگه من دیگه الان اینجا چادر نمیشه پوشم، من اگه الان سنگینه باید برم به حجاب شم که من مسخره نکنن، تحمل نگاهشون ندارم. خدا فردا روز قیامت دختر تنهای اسپانیایی رو توی شهر بزرگی به نام گرانادا میذاره جلو چشش، میگه ببین این تنهایی توی شهر با حجاب بود، وقتی از خونه میومد بیرون همه دوستاش و مردم بهش فوش میدادن، مسخرهش میکردن تا برمیگش کنه. یه دختر تنها، یه دختر دبیرستانی تنها. بعد تو گفتی آره خونه فامیلمون اینجوری بود، یعنی ما چادرمون گذاشتیم کنار، نمیدونم حجابمون گذاشتیم کنار، نمیدونم الان این منو مسخره میکنه. خدا میگه پس اون کجا، تو کجا؟ آره رو نشد پاشیم نماز بخونیم، گفتیم اینجا الان مثلا جلوی اینا ما پاشیم نماز بخونیم، رو نشد از این عروسی و مجلس حرام بیایم بیرون، رو نشد جلو فامیل پدرمون، شوهرمون، پدر شوهرمون، زنمون، پدر زنمون با جناقمون وایسیم، روم نشد، روم نشد، نشد. این ضعف ایمانه، ضعف ایمان. حالا بعدا آیاتشو میرسیم بهش. صلوات خط بفرم. پس یادتون باشه ها، تو تمام صحنه های زندگی فردی و اجتماعی، اون موقع به کامتونه یا اون موقع تلخ کامترین وضعیت رو دارید، دارید امتحان میشید. امتحان چی؟ امتحان ایمان. امتحان ایمان. خدا خیلی شفاف داره حرف میزنه، میگه من فکر نکنید همیشه به نفع شماست اوضاعها. و تلک الایام نداولها بین الناس لیعلم الله الذین آمنوا. ما اینا چرخش میدیم، ریاست ها رو، حکومت ها رو، دولت ها رو میگردونیم تا ایمان شما رو امتحان کنیم. اون برای من خدا چی میمونه؟ ایمانت. الان فرعونه، خدا میگه دم همین یه نفر زن گرم، زن فرعون شکنجه میشه، فشار میاد، مسخره میشه، آخرم به شهادت میرسه، ولی ایمانشو حفظ میکنه. لذا میشه چی؟ میشه الگوی ایمان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ولی زن پیغمبرم که باشی، وقتی ایمان نداری شلی، زن پیغمبر خدا هم باشی بی ایمانی بکنی، جا جهنمه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. زن نوح و زن لوط میگه اینا تحت نظر دوتا پیغمبر ما بودن و به شوهراشون خیانت کردن. پس اصلا مهم نیست که دوره شما باشه یا نه، دوره حزب الله باشه یا نه، خارج باشه، آمریکا باشه، اروپا باشه، وسط اروپا داری امتحان میشی، دوره اوناست دیگه. شما اینجا دوره شماست. از کشور خارج بشید میبینید توی کشورهایی که طاغوت‌ها حاکمن، خدا میگه ما همونجا شما رو امتحان میکنیم، همون حجابت رو امتحان میکنیم، نمازت رو امتحان میکنیم، پابستگیت رو امتحان میکنیم. طرف از اینجا پا میشه تا شمال میره، ایمانش عوض میشه. شمال کشور خودمون، تو قومه یه جوره، تو تهران بالا شهره یه جوره، میره کیش یه جور دیگه است، میره لبه دریا یه جور دیگه است. این چه جور ایمان مسخره‌ایه؟ با شرایط عوض میشه. با شرایط توی عروسی میره عوض میشه. این خانم محجوبه، خوبه، همه جور توی عروسی، چرا اینجوریه یه دفعه این چی شد؟ این چرخشه، دقت کنید، چرخشای مکانی، ریاستی، مدیریتی، فضایی، همه اینا رو داره. ما الان آدم داریم، زمان دولت قبل حزب اللهی بوده، حرفای انقلابی بوده، این منافقین همه جا نفوذ دارن دیگه. الان دولت جدید که شده این فوش میده به جمهوری اسلامی و نمیدونم مقدسات زیر سوال میبره. با تو وزیر اون دولت بودی چیز اینجوری شد، الان اینجا چرا اینجوری شدی؟ خانوادت چرا اینجوری شدن؟ و این مشکل منافقین مشکلی است که همیشه وجود داشته و کمرشکن بوده. آیه رو که براتون خوندم 139 بود، اونی که ولا تحزن و ولا تحل و ولا تحسن. این آیه چی رو میخواد بگه؟ این آیه 140ه. یعنی همش هم نخوندم براتون چون وقت تمام شد، اشاره کردن که وقت تمام شده، یه قسمتش میمونه، ولی فقط ترجمهش رو میخونم که ترجمهش رو لاغه ترجمه آیه رو گفته باشیم. میگه من به دو دلیل شرایطتون رو تغییر میدم، دولت‌های مختلفی رو سر کار میارم، رئیس‌های مختلفی رو سر کار میارم، حزبای مختلفی رو سر کار میارم من خدا. یک، امتحان ایمان. دو، چقدر عجیبه، و یتخذ منکم شهدا، تا بتونم از تو شما شاهد و شهید، هر دوش درسته، شهید و شاهد بیرون بیارن برای امتهای دیگه، نمونه ها، الگوها. تغییر میدم شرایطو به بر ضد اولیاء خودم و اینها در بدترین شرایط پیروز میشن، مثل زن فرعون، مثل انبیا. بعد خدا میگه اینا شاهد هستن. یوسف رو به بدترین وضعیت دچارش میکنم، پیغمبر خودم رو، دشمن رو بهش غلبه میدم، آبروش رو ببره بندازده زندان. ولی یوسف کجا پیروز شد؟ برای چی شد عزیز مصر؟ چون چی رو حفظ کرد؟ ایمانو. میگه ببینید، خدا میگه میخواستم شاهد براتون درست کنم. غزه رو میذاره جلوت، جمهوری اسلامی رو میذاره جلوت. 46 سال همه دنیا تحریم، انواع توطئه ها، بعد میگه این شاهد جلوت، این شاهد به این بزرگی جلو چشتون گذاشتن. ولی یه معنا دیگه هم داره ها، یه معناش این هستش که دفعه بعد توضیح میدم، میخوام شهید از تو دل شما بیارم بیرون غیر از شاهد. چی؟ شهید. حالا چرا شهید؟ یه داستانی داره. خب قاعده بعدی، والله لا يحب الكافرين، اینم خیلی مهمه که بعد تو عذر میخوام، انه لا يحب الظالمين، این آیه دیگه بود، انه لا يحب الظالمين، خدا ظالمین رو دوست نداره. یعنی حواست باشه اگه دارم تغییر میدم فکر نکنی الان من داعشی ها رو دوست داشتم که گذاشتم سوریه دستشون بیفته ها. یه موقع میان نصف عراق هم میگیرن، لبنان اونجوری میشه، اسرائیل اونجوری میشه، یه جای اینا پیروز میشن، فکر نکنی از اینا خوشم میاده. بی خدا چرا طرفدار ایناست؟ چرا ما رو پیروز نکرد؟ خدا میگه پیروزی و شکستش مهم نیست، تو حواست باشه ایمانت رو حفظ بکنی. شوهرت مهم نیست کیه الان، شوهرت شوهر حزب اللهی مؤمنه ولی خداست یا یه آدم فاجر فاسقه. میخوام تو ایمانت چجوریه؟ آسیه رو میذاره جلو، دخترای پیامبر که دو تا دختر شوهراشون انقدر زدنشون به شهادت رسیدن، دو تا دختر پیغمبر کتک زیر دست شوهر. تمام دخترای موسی بن جعفر یه دونه شون هم یه شوهر گیرشون نیامد، یه شوهر مناسب. آقا فرمود به امام رضا که برای خواهرات اگه شوهر مناسب پیدا نشد نه، اگه شد آره، و اینا هیچ کدوم ازدواج نکردن. اصلا مهمه شوهر کنی یا نکنی، زن بگیری یا نگیری. خدا میگه که این تو درجه بعدی اولویته، درجه اولی اولویت این از شوهر داری یا نداری، پیروزی، فقیری، ثروتمندی، هرچی، ایمانت. ببینید ایمانت چجوری میتونه، من میخواستم اینو درش بیارم. بعد هر کس گفت آقا شرایط یه جوری بود که ما نتونستیم ایمانمون نگه داریم، شرایط یه جوری بود که ما باختیم، شرایط یه جوری بود که ما مجبور شدیم گناه بکنیم، شرایط یه جوری بود که ما مجبور شدیم هم رنگ جماعت بشیم. خدا میگه ببین اینها، این همه شاهد من درآوردم قبلا، اینا شاهدن علیه شماها. دختر آمریکایی یا اروپایی پاک که آقا فرمود مثل انبیا پاکن، همین دختر پاکای آمریکایی اروپایی، اینا که تو آمریکا اروپا زندگی میکنن، که آقا فهمو مثل انبیا پاکن، اون رو شاهد میگیره که دیگه تو نگی من تو محیطی بودم که نمیشد من گناه نکنم، هم رنگ جماعت شدم. حواسمون باشه، بمانه که بعد این انتهای آیه رو با آیه بعدی هم باید توضیح بدم براتون که برسیم به قاعده نفی سبیل و تکمیلش بکنیم. پس فعلا اولین قاعده در برای نفی سبیل چیه؟ یعنی نفی تسلط دشمن چی؟ ایمان. ایمان نمیگذارد شما ها تسلیم بشید. اگر این کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.